مسئله عرض کردم اشاره کردم ببینیدم خوبه، این یه مقداری عرض کردم تو چالش با کلام جدید ایجاد شده. الان چند تا حرف نقل شده اینجا، یه حرف اینه که همه اتفاقات زندگی بشر حکم شرعی داره، همه وقایع بشر شارع براشون وظیفه معلوم کرد. خب یه حرف رو تقریبا همه علما قبول دارن، چه علمای عادی که استدلال به رواد میکنن، بله ما الان مثلا یه کتابی داریم به نام مثلا فلاح السائل، این کتاب مجموعه ادعیه آنات و اوقات روزه، برای کل یومه کل لحظتن و کل دقیقته وظیفه ای داره. مؤیداتی نقل میکنن این آقایون اهل روایت، میگن مثلا شما تو زیارت عالی هستی که میکنید سلام هایی رو که با آقای ما به زمان میدید اگر دقت کنید سلام ها حینی هست، السلام علیکه حینه تقوم حینه تقرد حینه ترکر حینه تسجد، خیلی قشنگ این نکته ها شعار وزیفه باشه. یه بیان آقایی که اهل اون نظام مرحله سوم انسان شناسای بزرگی و فقهای عظیم الشأن و عرفا عظام عالم اسلام، اونایی که جامعه مثل خود حضرت امام، مثل حضرت آیت الله جوادی، مثل این علمای متأخر استدلالی میگن، یک استدلال قشنگه که چون ما من فعل از انسان که این در آخرت باطنش ظهور میکنه، هر کدوم از افعال شما و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، درست شد؟ پس هر فعلی فعل بی اثر ما نداریم، یا میبره تو، یا منحرف میکنه یا هدایت میکنه، یا عامل یه سری کجیها و کجیها در آینده برای خود انسانه، یا عامل یه سری توفیقات برای انسان. میگن وقت ثبت فی محله در حکمت متعالیه به استدلال به برهانهای متین که فعل انسان علت تامه اتفاقاتی است که در آینده براش دور، یعنی هیچ اتفاقی فراروی انسان قرار نمیگیره الا اینکه فعل خودش علت او بوده. اینجا یه ذره اختلاف کردن، گیر کردن کسایی که وسط حکمتن، نه آخری ها اون وسطی ها گفتن نگه میشه آب علت مثلا فلان خصوصیت، حرارت علت فلان اثره، نمیشه که فعل انسان علت اونا باشه. اون آخری ها جواب میده که شما هنوز انسان شناسیتون خیلی کنید هستم. بعد شون میگن معجزه رو شما تو چجور توجیه میکنید؟ میگید معجزه خلاف علیت یا قانون علیت، لیکن قانون علیتیه که مورد شناخت ما نیست، اینطوری میگید دیگه. ما قسم حضرت عباس نخوردیم که علت ها منحصرن در این چیزایی که ما میدونیم، ما قانون قسمی داریم که قانون علیت نقص نشه، اما ممکن علت متعارف باشه ممکن علت غیر متعارف باشه، این نکته اول. و معجزه، خود معجزه فعل کیه؟ فعل معصوم، معصوم انسانه یا غیر انسانه؟ انسان. پس خود معجزه فعل انسانه، فعل انسان اثری داره که شما نمیتونی ربط بین این علت و معلول رو درست کنی. پس ببین بازم اونم تو محدوده انسان. اینا میگن که همه انسان ها یک نحوه استعداد این چنینی شدن دارن با یه اختلاف مراتب. خب اگر این طوری گفتن، بعد اون موقع میگن که فعل انسان علت تامه آثاریه که براش به ظهور میپیونده در آینده، اتفاقاتی که براش میفته و از این دست مطلب. میگن برام همین، چون شریعت اومده که انسان رو به استکمال برسونه، بلکه به غایت مرحله کمالش برسونه، لذا ملا صدرا داره که تبن لفلسفته یا تبن لعرفانه که تکون و مقایرتن لشریعه، بخواد مقایر با شرع باشه چون انحراف ایجاد میکنه، نه عقلش میتونه مقایر باشه نه دستورات عرفانی آنچنانی میتونه مقایر باشه. مکرر آیه طباطبایی در المیزان در رسائل مختلفی که دارن این جمله رو تکرار میکنن که ما من کمال الا وقد بینه الشارع، ما من نمیدونم معرفت الا وقد بینها الشارع، تعابیر مختلف داره، یا الا وقد بینتها الشریعت الالهیه بل الشریعت الاسلامیه، چون اینا اعتقاد داره که شرایع الهی همشون ان الدین عند الله، میگن که چون شریعت برای استکمال و هر فعلی که صادر میشه مؤثره در استکماله، پس شریعت باید موضعش رو در مقابل این فعل مشخص. این یه مطلب قد ثبت فی محله، بسیار مطلب خوبیه، هیچ مشکلی هم باش نداره، فرض میکنیم مشکلی نداره، ممکنه بعدا یه سری تهدیدها توی جمله توی این مطلب انجام بشه، لیکن حالا اصلش خوب. یه چیز دیگه این آقایون دارن یه جای دیگه که آیا جمیع علومی که در دست بشره، جمیع علوم آیا این علوم تقسیم میشن به الهی و غیر الهی؟ غیر الهی یعنی اون چیزایی که کشف و اکتشاف بشر بوده، کاری نداریم به توحید افعالی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که به یک معنا همه چیز به دیده توحیدی نگاه میشه، چون به اون معنا کاری به علم نداریم، هر چیزی تو عالم خلقت فعل الله، ما کاری بلن به اون حیث کار نداریم، تو همین حیث کسرت بینی و وجه الخلقی عالم خلقت آیا علوم تقسیم میشن به علوم الهی و غیر الهی؟ میگن علوم الهی چیه؟ میگن علوم الهی علومی که پیغمبران آوردن، اوصیاء الهی آوردن، اولیاء الهی آوردن، و علوم غیر الهی علومی که اکتشافات بشره. اگر کوپرنیک کشف داره، اگر انیشتین نسبیت عام خاص کشف میکنه، نیوتن اتم میاره، اینا ربطی به پیغمبر که نداره، علوم غیر الهی. بعد بگر که زمانی که توی اروپا یه رنسانسی اتفاق افتاد، در اون رنسانس موج شکگرایی درست شد، جریان ضد دین در اروپا نطفش کامل منعقد شد و این اتفاقات بعدی الان اروپا داره میره معلول اونه، که الان دو تا فلسفه معاصر اروپا هر دو جریانشون ملحد پروریه، یعنی هم اگزیستانسیالیست ها ملحد میشن بعد اگزیستانسیالیست میشن، یا اگزیستانسیالیست ها ملحد میشن هم پوزیتیویست ها. یه اتفاق نتیجه رنسانس، میگن رنسانس چه شد؟ گفتن رنسانس یه فلسفه ای توی اروپا هزار سال بر مردم حکومت میکرد، فلسفه که میگه فلسفه به معنای اعمینی مجموعه حکمت ها و علوم علومی که دست بشره، این حکمت ها و علومی که دست بشر بود به دست کلیسا بود، چون کلیسا به مدارس رو اداره میکرد، بهش گفتن فلسفه اسکولاستیک، اسکولاستیک اسکول مدرسه، اسکولاستیک اصحاب مدرسه، دست اروپایی دست کلیسا بود. 200 سال آخرش یه سری اندیشه هایی از هیئت بطلمیوس آورده شد توی مدارس تدریس میشد، لکن به اسم کلیسا بود دیگه، یعنی به اسم دین بود، آخونده تدریس میکردن، مال دین بوده، مال خدا بوده، مال پیغمبر بوده. بعد هزار سال که این مدرسه بود و 200 سال آخری که این مباحث بطلمیوس ارائه میشد و بعدش ظهور کردن به قول این آقایون گالیله شهید در راه حق و حقیقت در اروپا، گالیله اومد و اثبات کرد که بطلمیوس رکن رکینش مسئله ثبات زمین و محوریتش نسبت به عالمه که یه غلطه، که بعد زمینه شد برای اندیشه های امثال کوپرنیک، اینا هوا رفت، مردم دیدن که هزار سال کلیسا حکومت کرد، یعنی خدا حکومت کرد، خراب بود، نکنه هرچی هم الان دارن به ما میگن، مردم دارن، علمای خودمون دارن به ما میگن، اینا هم وقتی او داره اینطوریش، او اینطوری نفر و هوا به طریق اولا، اینا اروپا ریخ بند، اینا میگن مال این بود که شما علوم غیر الهی رو به اسم کی خوروندید به مردم؟ اسم خدا، علوم مقدس، علوم خاصی هم. و ما غیر اونا رو الهی و مقدس نمیدونیم، یه اندیشه شد. یکی از معنی دیگه یه حالا این وسط، این که این علوم غیر الهی ما یک وظیفه ای داشته باشیم نسبت به اسلام بریم اونا رو تحصیل کنیم، این دیگه ربطی به الهی بودن این علوم ها نداره. یه بار داریم سر مقتضای قاعده اولی، یعنی اولا و به ذات این علوم بحث میکنیم، اینا غیر الهی. علمی که متیقنه که غیر الهی سحره، سحره دیگه، سحر خود دیگه کسی قبول ندار مال خداست. با این وجود سحر یه جایی واجب میشه بری تعلیمش کنی، یا درس بدی یا درس بگیری. کجا؟ برای که یه کسانی باشن که تو فقه داریم دیگه، یه کسانی باشن که اگر مورد سحری پیش اومد اینا باطل کنن سحر رو. عنوان باطل و سحری و عنوانیه تو فقه که لعجل این عنوان بعضی وقتا یادگیری تعلم یا تعلیم علم سحر واجب میشه. درست شد؟ پس ممکنه یه علمی غیر الهی باشه اما مجبور باشیم بریم یادش بگیریم. اینا به مقتضای قوانین مداری اسلام هست، مثل اعدو لکم ما استطعتم من قوه، تواناییتون رو جمع کنید که موقعی که بخواید فرار روی دشمن قرار بگیرید داشته باشید. ما فعلا کاری به مقتضای قاعده ثانوی نداریم. یه عده اومدن گفتن که نخیر، نه تو کلیسا درست حرکت شد، افراط بود، نه شما درست میگید که تفریطه. این علوم علومی هست که به دست انبیا ظهور پیدا کردن. مثلا میگن که مثلا علم ریاضی، اولین کسی که کتاب تو علم ریاضی نوشت حضرت شیخ بوده، پسر حضرت آدم، خودش پیغمبر بود. فیثاغورس جزو اوصیا و نجباء چهلگانه حضرت مثلا سلیمان بوده. سری تو این مباحث تاریخ علوم یه حرفایی دارن علمای ما. هم بهترین کسی که تو این چیزا تحقیقات داره از علمای معاصر علامه حسنزاده آمدی. قدمامون هم کسانی هستن که دامن زده باشن به یه حرفا، مثل ملا صدرا تو توجیهاتی که در مباحث نفس اسفار داره، یا شیخ اشراق تو مقدمه تنبیهاتش و مطارحاتش و حکمت و اشراقش و هاکزه. یه عده زیادی داریم، فخر رازی در تفسیر کبیرش داره، مختلف هستن. یه عده اعتقاد دارن که نخیر، چون علم کمال یک و از عالم بالا باید بیاد، دو که حالا این همش استدلال داره، تا کسی اتصال با عالم بالا پیدا نکنه تولید علم نمی کنه. فتح الله جوادی توی خطبه های اخیر نماز جمعه شون اگه آقایون حضور داشتن، اما رو با علی سینا که داشت صحبت میکرد، یه مقداری بهمنیار رو این که با علی گریه میکرد که چرا بهمن درس نمی کنید شما، بهمنیار رو گفت استادم گریه میکرد. جوادی فهمده بهمنیار 400 سال از با علی عقب. خلاصه اینم آقای جوادی کبراشو درست میکنن علمی، امثال علامه حسنزاده صغرا رو میارن از تاریخ علوم با هم قشنگ جور در میاد. اینا هم اعتقاد دارن که نخیر، تمام این علوم چون افاضن و بعد از عالم بالا بیان اتصال میخواد، اتصال به غیب، مال یؤمنون بالغیب، مصداق اکمل یؤمنون بالغیب پیغمبر اکرم و انبیاء هم و مرسلین هم، لذا اونا باید اتصال دارن. البته حالا افراط و تفریطش هم بگم، کلیسا رفت و افراط، شما رفتی تو تفریط. البته ما به هر توهمی علم اطلاق داریم. علم به تعبیر آقای جوادی بر میزان نایاب یا بسیار کمیاب در جامعه بشری، یعنی بر مدار گوهری به نام یقین میگن. ما لا یقین فی لا علم فی، که البته اینجا بازم یه سوال توی مبادی عقیسه مطرح کردیم که در تجربیات حدسیات چجوری یقین به وجود میاد، چجوری اینا گفتن جزء مبادی یقین بازم. یادتونه؟ سوال هنوز جواب ندادیم. آقای مطهری جواب بسیار قشنگی در مقاله 4 و 5 اصول فلسفه در پاورقی ها به این جواب به این سوال دادن. اساس با ابو برهان اونجا تحقیق کرده ایشون قشنگ، هم شروطش هم ضوابطش هم مبادیش که میشه مرامیت به وجود به دست آورد، اینا اعتقاد دارن که. اما هر علمی علمی است، نه بطلمیوس علم بوده، نه اندیشه کوپرنیک علمه، نه اندیشه نیوتن علمه، نه نسبت عام خاص انیشتن که اینا طولی هنها، نه او علمه. خب در مدار یقین، یعنی این است و جز این نیست، چیزی قرار نگیره، ما نمیتونیم بهش علم اطلاق. اینم یه اعتقاده ای وسط، هر کدوم هم یه سری ضوابط داره، مجاری داره، قائلینشون هم استدلالایی دارن.